بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله أجمعين. بحث خلفای راشدین ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی الله عنهم اجمعین، چهار خلیفه بعد از پیغمبر صلی الله علیه وسلم. سیدنا حسن جزو خلفای راشدین قرار میگیره به دلیل حدیثی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودن بعد از من 30 سال خلافت خواهد بود و دوران خلافت حسن اضافه بهش بکنیم میشه 30 سال، یعنی تا پایان زمان علی میشه 29 سال و 6 ماه و 6 ماه هم خلافت حسن بوده میشه 30 سال. به همین خاطر خلفای راشدین 5 نفر معرفی میشن که بعد از اون دیگه میشه دوران خلافت بنی امیه. بالاخره خلافتی که پیغمبر ازش خبر داده پایان 30 سال تا پایان دوران حسن هست. گفتیم جلسه قبل کسایی که جنگ جمل، صفین رو راه انداخته بودن، یا جنگ جمل و کسایی که علی رو به شهادت رسانده بودن و کسایی که جنگ نهروان رو راه انداختن، همینا بودن در لشکر حسن ابن علی و خواهان جنگ بودن با معاویه، فرماندهان، سربازان و حس و حال و هوای اون روز به خاطر چند تا جنگ بزرگ اتفاق افتاده بود، بالاخره بزرگانی شهید شده بودن در جنگ ها، خود علی هم شهید شده بود، حس و حال و هوا رو جنگ بود، حماسی بود. و حسن ابن علی رضی الله عنهما وقتی اومدن باش بیعت بدن شرط گذاشت هرچه من گفتم، اگر گفتم صلح هم صلح و اگر جنگ هم جنگ، و شما نباید، من صلح مثلا گفتم شما نباید اصرار بر جنگ داشته باشید. و بالاخره مردم راضی شدن و باش بیعت کردن. تیه مدتی که وقت داشت ایام خلافتش در اون 6 ماه دست به یک سری کارهای زد، علاوه بر این که کارش رو از روز اول آغاز کرد. حسن ابن علی از روز اول برنامه داشت، این خودش یک نکته ایه، چون گفته میشه که حسن ابن علی وقتی مجبور شد با معاویه صلح کرد، ولی حسن ابن علی از روز اول برنامهش همین بود که ببره کارها رو به طرف صلح، از جنگ و اختلاف در بیاره. و به همین خاطر از روز اول قبل از بیعت از همین حرفاش معلوم میشه. و وقتی که خلیفه شد دست به کار شد که زمینه رو فراهم بکنه. بالاخره وضعیت جنگ بین دو گروه بزرگ در یک محدوده جغرافیایی بزرگ، محدودهشون کم هم نبود، منطقه شام و منطقه کوفه، منطقه بسیار بزرگیه، تعداد زیادی درگیرن، خیلی از خانواده ها شهید دادن در همین جنگ ها، اون خانواده ها هم خواهان جنگن، خواهان انتقامن، خب اونا که سر جای خودشون نمیشینن و کشوندن به طرف صلح خیلی برنامه میخواد، خیلی انرژی بر هست، خیلی هزینه ها باید بشه. به همین خاطر در ایام خلافتش حسن دست به کارهایی زد. مثلا کسایی که از پدرش ناراضی بودن، حالا جنگ صفین راه انداخته بودن، بالاخره راه افتاد و وارد اون جنگ شد، کسایی که مخالف بودن چرا به این زودی جنگ اتفاق بیفته و چرا حالا با این اصرار که باید معاویه کنار بره و بالاخره به هر دلیلی مخالف بودن با پدرش علی، حسن سعی کرد که رضایت اونها رو جلب کنه، مذاکره کرد، گفتگو کرد. این یک کار بود، یک گام بود به طرف صلح. همچنین حقوق سربازا رو افزایش داد. سرباز تابع فرمانده است، الان فرمانده کل حسن ابن علیه، افزایش حقوق داد، دلشون رو به دست آورد و همین خودش تأثیرگذار بود که گوش به فرمان حسن ابن علی باشند. خب این خودش یک کاریه، افزایش حقوق رسیدن، نظر مالی خرج کرد. همچنین امور بیت المال رو اومد منظم کرد، خرج بکنه که پول میخواد، پول بیت المال برمیگرده به همین ملت، به همین مردم برمیگرده، ولی باید بیت المال غنی باشه. به همین خاطر اومد جایی که درآمدهای بیت المال رو منتظمش کرد و بیت المال غنی شد و پول خوبی هم دست حسن ابن علی اومد و تونست خرج بکنه برای مردم و کم کم دل مردم رو به دست بیاره. و بعد از اون لشکری تشکیل داد به تعداد 40,000 نفر و به طرف شام حرکت کرد. دیگه الان سربازها و فرماندهان آمادگی گوش دادن به فرمان حسن دارن، توی 6 ماه کار کرده بود و بالاخره یک اتفاق باید بیفته، یک حرکتی باید انجام بشه. برای شروع کار باید بره به طرف معاویه. تنهایی نرفت، میتونست خودش بره اونجا صلح بکنه بر بگرده، ولی صلحش رو نمیپذیرفتند. 10 نفری بره بر بگرده، مردم نمیپذیرفتند. اونها رو برد، مردم رو تا صحنه جنگ کشوند که بفهمن اگر صلح بشه به نفع خودشونه. صحنه جنگ رو با چش خودشون ببینن، شوخی نیست. خواهان جنگید، تا حالا چقدر کشته دادیم، دیگه هم کشته میدیم، دیگه هم میمیرید. و کسی که پای صحنه بیاد با مسئولیت صحبت میکنه، خودش رو درگیر کار میکنه، چون براش مهم میشه. و این یکی از سیاست‌های حسن بود که لشکر رو حرکت داد به طرف معاویه. از اون طرف وقتی که معاویه شنید لشکر داره میاد، خب لشکرش رو جمع کرد و اومد به طرف حسن ابن علی. و این در ماه صفر سال 41 هجری هست. و دو لشکر با تعداد بسیار زیادی، لشکر حسن 40,000 نفر، تعداد کم نیست، که البته لشکر رو به 2 قسمت تقسیم کرد. یک قسمت تحویل قیس ابن سعد ابن عباده داد به عنوان فرمانده ارشدش، فرمانده بعد از، یعنی فرمانده کل زیر نظر خلیفه، شخص خلیفه، قیس ابن سعد ابن عباده، دست ایشون داد. و خودش 12,000 نفر رو با این شخص، با این فرمانده فرستاد، 28,000 نفر با خودش برد. و در مسیر که می رفتن اتفاقاتی افتاد، رخ داد. یکی در مسیر وقتی استراحت کرده بود حسن ابن علی، البته خب اونا کم کم اینو قول معروف حس کرده بودن که حسن بنابر جنگ نداره، و مخالفین از همون موقع دیگه مخالفتشون رو شروع کردن. وقتی که حسن در خیمهش مشغول استراحت بود، حمله کردن به خیمه حسن، حمله کردن و بهش ضربه وارد کردن، بهش چاقو زدن، میخواستن بکشنش. ولی بالاخره حسن، اونا موفق نشدن و ایشون جون سالم به در برد. و مردم فهمیدن که این لشکری که همراه حسن هستن، این سربازان نه سربازان، اینها کار به جایی نمیبرن. اگر قرار باشه با این لشکر ادامه بده و وارد جنگ بشه، خب عاقبتش میشه مثل پدرش. و همین، این یک حادثه. حادثه دیگه، کسی که داخل لشکر علی بودن، مثلا والی حسن در مدائن شخصی بود به نام سعد بن مسعود ثقفی. سعد بن مسعود ثقفی عموی مختار ثقفی مشهور است. یه بار مختار ابن ابی عبید ثقفی به عموش گفت، این برادرزاده والی مدائن سعد ابن مسعود، به عموش گفت که عمو، من یک راهی بهت پیشنهاد ندم که خیلی عزت و شرافت و پول همه چی به دست بیاری. گفت چه کار بکنم؟ گفت حسن رو دستگیر بکن، دست بسته تحویل معاویه بده، به همه چی میرسی، هم پست و مقامت میره بالا، هم کلی پول بهت میده. خب ببین، این سربازی که اینجور داره پیشنهاد میده به والیش، به والی حسن، که حسن رو دستگیر بکن بفرست به معاویه تحویل بده، یه همچه سربازی چطور میتونن موفق بشن؟ که عموش فحش و فضیحت داد و لعنتش کرد که تو از من میخوای پسر دختر پیغمبر صلی الله علیه وسلم رو تحویل بدم. و وقتی که رسیدن دوتا لشکر در منطقهی که فاصله زیادی با هم دیگه نداشتن، معاویه از اون ور و لشکر حسن از این طرف، زیاد بینشون فاصله نبود، از طرف لشکر معاویه شروع کردن به پیشنهاد صلح. پیشنهاد صلح از طرف لشکر معاویه شروع شد. بنابر روایت صحیح بخاری شماره 2704 میگه معاویه دو نفر رو به نام عبدالرحمن بن سموره و عبدالله بن عامر کریز که هر دو از بنی عبد شمس بودن رو فرستاد به طرف حسن که مذاکره صلح بکنن. حسن هم از اون طرف منتظر همچی پیشنهادی هم بود و ابو بکر میگه همونجا وقتی که پیشنهاد صلح آوردن، ابو بکر در لشکر حسنه، اونجا گفت که وقتی پیشنهاد صلح آوردن من به یاد حدیث پیغمبر افتادم که فرمود صلی الله علیه وسلم حسن ایستاده بود و من هم ایستاده بودم، هر دو بچه بودیم، پیغمبر یک بار نگاه من میکرد یک بار نگاه به حسن میکرد و بعد گفت این ابنی هادا سید، این پسر من آغاست و امیدوارم که بین دو گروه عظیم مؤمنین صلح ایجاد بکنه. وقتی که پیشنهاد صلح دادن یاد این حدیث افتادم. و حسن ابن علی قبول کرد، صلح رو قبول کرد و حالا دیگه نوبت میرسه به شروط صلح که آیا با هم دیگه دو گروه نظر سیاسی جنگ اینا همش خیلی مسائل وجود داره، حالا شروط صلح چیه؟ به همین سادگی نیست صلح برقرار شدن بعد از این همه جنگ ها. شروطی بینشون رد و بدل شد که هر دو گروه پذیرفتن. حالا ما اینجا دو نوع شرط و شروط داریم که در کتاب ها ذکر شده. یک سری شرط و شروط درسته، یک سری شرط و شروط باطل که بعدها به دروغ اضافه کردن. از شرط و شروط درست اینه که حسن گفت من با تو صلح می کنم، خلافت رو ای معاویه به تو واگذار می کنم، تو خلیفه بشی، من تنازل می کنم از این موقعیتم، استعفا میدم، به نفع تو کنار میرم، به شرطی که عمل بکنی به کتاب خدا و سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم و خلفای راشدین قبل از من. قبول شد. نکته دوم که اموال بیت المال که در اختیار من هست، حسن میگه در اختیار من هست، همچنان در اختیار من باشه. درسته که تو مثلا جای من خلیفه بشی، حاکم بشی، اما اموال بیت المال رو من نیاز دارم. اینهایی که دست من هست، حالا مثلا درآمدهای دارابجرد یا چند تا مشخص کرد، این درآمدها برای من باشه. اینجا چی میشه؟ اینجا یک نظری مطرح میشه، میگید عجب، حسن داره خلافت رو انگار داره میفروشه و شرط پول گذاشته، این درآمدها باید برای من باشه. حسن ابن علی رضی الله عنهما به خاطر پول الان داره صلح نمی کنه. قضیه خیلی عمیق‌تر و خیلی درست‌تر از اینه که ما به این سادگی نگاه بکنیم به قضیه. حسن ابن علی اون همه سرباز، اون همه افراد در کوفه و اون همه معترض بعد از این صلح پیدا خواهند شد از یک طرف. از طرف دیگه نوه پیغمبر صلی الله علیه و سلم، مردم به کی مراجعه میکنن موقع مشکلات؟ به حسن ابن علی که الان ارشده، الان بزرگ بنی هاشمه، به ایشون مراجعه میکنن. باید چیزی دستش باشه، باید بتونه پاسخگوی مسائل مردم، مشکلات مردم باشه. رو این حساب از روز اول شرط کرد که این درآمدها که تا حالا برای من بوده از حالا به بعد باشه. این درآمدها دوباره برمیگرده به همین ملت، برمیگرده به همین مردم، اما بذار دست من باشه چون مراجعات به من میشه. این چیز طبیعیه داخل هر شهری. حالا خیلی ساده صحبت بکنیم، یک غریبه ای بیاد مثلا اینجا، بعد سرپناهی نداشته باشه، آشنا نداشته باشه، شب شد یا غذا میخواد، چی میگن؟ امام جمعه. چی میگن؟ امام مسجد. چی میگن؟ مسئول شهر. طبیعیه فوراً سر وقت کسی که سمتش در شهر بالاتره از اون انتظار داره که مشکلش رو حل بکنه. مردم هم همین کار میکنن، مراجعه میکنن برو پیش مولای مسجد مثلا، امام جمعه برو. یعنی چی؟ اون شخص بالاخره باید بتونه پاسخگو باشه و خیلی چیز درستیه کسایی که مسئولن در هر شهر و روستا دیگران درک بکنن که مراجعات به بزرگان شهر بیشتر میشه. وقتی که مراجعه میشه باید بتونه که جواب بده، مشکل مردم رو حل بکنن، مردم دست خالی بر نگردن و اون یکی بزرگ شهر شرمنده بشه. این اگر مردم این فکر و این فهم داشته باشن، خب این قبول میکنن که این بزرگای شهر باید به نحوی، چون مراجعه بهشون زیاد میشه، به نحوی دستشون هم بازتر بشه. این نکته همیشه بوده، زمان پیغمبرم صلی الله علیه و سلم مردم پیش پیغمبر می اومدن، بعد از پیغمبر پیش کی می اومدن؟ پیش بزرگان می اومدن. و به همین شکل این اهل بیت پیغمبر، درسته که خلیفه نیست ولی مراجعه مردم سر جای خودش باقیه، و به همین خاطر حسن این شرطو گذاشت، نه که فروخته خلافت رو، چون این مورد اتهام هست سیدنا حسن رضی الله عنهما. چون خیلی افراد به خاطر این صلح ناراحت شدن، این صلح براشون ناراحت کننده است، چون میخواستن جنگ ادامه پیدا بکنه و حسابی هم این امت در خون خودش بغلطه و خودکشی و برادرکشی بکنن، از خداشون بوده افرادی. و وقتی که صلح کرد آمال و آرزوهاشون برباد رفت، به همین خاطر دروغهایی از پشت سر حسن ساختن. و حالا باز این نکته ظریفی، اگر امروز هم نگاه بکنیم متاسفانه در زبان عوام چیزهای زشت و رکیک میگن همین حسنک، حسنک کجایی مثلا، یا مثالهای بدی که زده میشه، ضرب المثلها به اسم حسنک، اصلا کار درستی نیست. و زیاد ها انواع ضرب المثلها داریم، حسنی به مکتب نمیرفت، حسنی فلان و حسنک فلان. یعنی چی حسنی و حسنک؟ بالاخره اسم نوه پیغمبره، باید احترام گذاشت. به مجردی که اسمش حسنه نبست سخن، یعنی چی؟ مثل محمد، کسی با اسم محمد مسخره بکنه، کسی با اسم علی مسخره بکنه، چرا با اسم حسن مسخره میکنن؟ ریشش همونجاست. این در تار و پود فرهنگی ما ممکنه وجود داشته باشه که کسایی که ناراضی بودن اینها رو ساختن و همینجور در تاریخ گذشته و تا حتی به ماها هم رسیده. شرط سوم، عفو عمومی. ای معاویه، تو حق نداری وقتی که خلیفه شدی بیای از صفر دست به انتقام بزنی. تا حالا میگفتی که باید قاتلین عثمان قصاص بشن، اگر خودت خلیفه شدی قدرت داره دیگه، قدرت اصلی خودش میشه، حالا میتونه که از نو دوباره جنگ راه بندازه و دیگه کشتن رو شروع بکنه. میتونه شرط گذاشت که عفو عمومی، هر چه تا حالا گذشته گذشته، از حالا به بعد دیگه شما حق نداری از نو بر بگردی و کسی رو به خاطر عثمان، به خاطر علی، به خاطر جنگ های جمل سفین بکشی، دست به قتل دیگه حق نداری بزنی. و دیگه خانواده ها بیان بخوان مطالبه خون کسی بکنن و قصاص بکنن، خودت پاسخگوی مالی باید باشی، دست به قصاص و انتقام و کشتن نباید بزنی. خیلی شرط درستیه. نکته ای بعد، بعد از معاویه خلیفه که بشه، نگاه پیشبینی تا اون موقع پیشبینی کردن، بعد از معاویه خلیفه که بشه و جزء شروط قرار دادن که بعد از معاویه دوباره انتخاب خلیفه بر بگرده به رأی امت، یکون الامر من بعدهی شورا بین المسلمین، از طریق شورا بعد از معاویه خلیفه انتخاب بشه. این 4 تا شرط. در همین جا یک شرط باطلی پیدا میشه. شرط چی میگه؟ شرط میگه که شرط گذاشتن اونجا، این اون شرط دروغ، که حسن شرط گذاشت بعد از معاویه دوباره من خلیفه بشم. خب این هم از نظر سند روایت صحیح نیست اصلا، و هم غرضی پشت این شرط نهفته است که ساختن به دروغ. غرضش چیه؟ که معاویه رضی الله عنه به خاطر این که میفهمه حالا اگر بعد از من اگر از دنیا رفتم، مثلا معاویه میخواد بچهش خلیفه بشه، حاکم بکنه بعد از خودش، ولی میفهمه که جزء شرطه که بعد از معاویه حسن، چه کار باید بکنه؟ الان حسن میشه مزاحمش دیگه، منطقا نظر سیاسی و چه کار بکنه؟ حسن رو برداره، حسن رو بکشه. پس معاویه نقشه قتل حسن کشیده و قاتل حسن معاویه است. این وجود داره به خاطر اینکه اون این اتهام قتل حسن گردن معاویه بندازن، شرط گذاشتن اونجا، شرط که این وجود داشته بعد از معاویه حسن خلیفه بشه، و به خاطر اینکه خلیفه نشه اون رو کشته، در حالی که این شرط وجود نداره و در کتب تاریخ قدیم این نیست، ذکر نشده. شرط دیگه که به دروغ اضافه شده، پس شرط اصلی اون 4 تا شد: عمل به کتاب خدا و سنت پیغمبر خلفای راشدین، دوم عفو عمومی، سوم یک سری درآمدهای اختیارش دست حسن باشه، و چهارم بعد از معاویه امر به مسلمین، به شورای مسلمین برگرده، اهل حل و عقد. و شروط باطل، شروط باطل یکی گفتیم که بعد از معاویه حسن خلیفه بشه، و شرط دیگر باطل، شرط دیگر شرط گذاشت که بر روی منابر سب علی و لعن علی نکنه. نگاه، یعنی انگار تا حالا روی منبرها لعن علی میکرده معاویه و والیان معاویه، و الان شرط میذاره که دیگه روی منبرها لعنت بر علی نفرستن. این دروغه، چون معاویه لعن علی نمیکرده. بازم غرض، هر دروغی غرض پشتشه، حالا دروغ چه ما یا هر کسی، هر زمان یک شخص دروغ میگه غرض پشتشه، چه غرض مادیه، چه غرض شخصیه، چه غرض به هر انگیزه ای، شخص وقتی دروغ میگه مفتکر دروغ نمیگه، و این دروغ غرضش، غرضی که پشت این دروغ نهفته است که بگه اون زمان نگاه کن معاویه با اهل بیت دشمن بوده که روی منبرها لعنت میفرستاده بر علی نعوذ بالله، در حالی که هیچ روایتی وجود نداره که همچین کاری انجام دادن که حالا دیگه شرط بذارند، و روایتی هم که اومده روایتش صحیح نیست، روایت ضعیف و دروغ موضوعه. حسن ابن علی شروط رو قبول کرد، و چرا قبول کرد؟ این نکته بهش اشاره بکنیم. از قبول کردن حسن چند تا انگیزه داشت. اول انتظار اجر از الله، و الا سمت خیلی شیرینه، رهبر کل مسلمین اون جهان بودن، اون زمان رهبر و خلیفه کل مسلمان هاست دیگه، و معاویه که شرعی نیست، خلیفه نیست، خودش هم نگفته من خلیفم، الان خلیفه کل مسلمین، سمت کوچکی نیست. از هر نظر نگاه بکنیم، شخصیت، شهرت، ثروت، قدرت، از هر نظر نگاه بکنیم بالاترین شخص جهان، چون سایر امپراتوری ها هم تازه از این هم کوچکترن، بالاترین قدرت جهان بیاد تنازل بکنه، عدول بکنه، دست بکشه از همچه سمتی، خیلی اخلاص میخواد، خیلی ایمان میخواد. فکر نکنیم که حسن کار کوچیکی انجام داده. و دوم همون حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم. نگاه، الان چند سالی که پیغمبر از دنیا رفته؟ بالای نزدیک 30 ساله. الان 30 ساله که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم از دنیا رفته. 30 ساله، ولی هنوز برکات وحی و برکات حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم به کجا منتهی میشه؟ به رحمت برای امتش. که اون حدیث رو اون زمان فرمود، در زمان خودش، یعنی بیش از حدود 30 اندی، چون بالاخره 30 سال که پیغمبر از دنیا رفته، چند سال قبلش هم تصور بکنیم، ولی هنوز داره برکات وحی این امت رو شامل میشه، تا حالا هم و تا روز قیامت برکات وحی، برکات احادیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم همیشه رحمت برای امت بوده به خاطر اون حدیث پیغمبر. دیگه این که خون مسلمان ها ریخته نشه، خون مسلمان خیلی حرمت داره، اصلا خون انسان حرمت داره، چه برسه مسلمان، خونشون رو نذاره رو زمین به خاطر این مسائل دعوای سیاسی و مشاجرات سیاسی رو زمین بذاره خون مردم بیگناه، که متاسفانه در جهان امروز میبینیم چقدر مردم یعنی بها نداره، بی ارزش ترین چیز شده خون مردم. به خاطر دعواهای سیاسی به راحتی آدم رو میکشن. و نکته یک دو نکته دیگه عرض بکنیم مطلب رو خاتمه بدیم، که ناراحت بود حسن از این جنگ ها، دلش خون بود، جنگ صفین، جنگ جمل، جنگ نهروان، اون پدرش هم کشته شد، این همه حوادث دیگه نمیخواست تکرار بشه، دل رح بود حسن. و این خاطرات تلخ گذشته سبب شد که این صلح رو با جان و دل بپذیره. و نکته آخر مهمه، از نظر تحلیل سیاسی هم اگر نگاه بکنیم، حالا حسن هم خلیفه بشه، حسن خلافت رو ادامه بده، آیا این جور خلافت با این سربازا، با این فرمانده ها به قول معروف حالا نون به حسن میده؟ این ملتی که پدرش رو کشتن، این ملتی که با چشم خودش داره میبینه که هر چی میگه مخالفت میکنن، حکومت رو میخواد برای کی نگه بکنه؟ اگرم بجنگه و معاویه هم نابودش بکنه، اگر معاویه رو هم شکست بده و خودش بشه خلیفه، بعد کی نونش رو میخورن؟ همین خوارج، همین کسایی که عثمان رو کشتن نونش میخورن، همین کسایی که پدرش رو کشتن کیف میکنن. پس هیچ توجیهی، هیچ منفعتی برای حسن نداره که بخواد جنگ راه بندازه که کسی دیگه ازش کیف بکنه، لذتش ببره. این مسئله خیلی مهمه، نه از نظر سیاسی، نه از نظر اجتماعی، نه از نظر قدرت. حسن میشد ذلیل دست همین افراد، به مثل اون پدرش که ذلیل دست افراد شد تا آخر کشتنش. به همین خاطر صلح کرد و با تمام قدرت و اقتدار رفت به طرف صلح، و با این کارش قدرت رو از دست این افراد نااهل گرفت، اونها رو از قدرت سقوط داد. خیلی مسئله مهمه، چه سیاست بالایی، با این کارش اونها رو از اریکه قدرت ساقطشون کرد و صلح کرد. مدتی رفت داخل کوفه و بعد از اون کوفه رو هم رها کرد، رفت ساکن مدینه شد، ولشون کرد مردم و دیگه مردم کوفه بودند و خودشون که حالا دیگه هر از گاهی شرارت داشتن، که حالا دیگه خودتون میدونید همون کسایی بودن که به حسین نامه نوشتن بیا ازت دفاع میکنیم فلان میکنیم، حسین هم رفت پشتش ول کردند و حسین رو به کشتن دادند با دست خودشون. نه هم حسین تنها، هنوز هر قرنی یک نفر دو نفر، هر قرن در هر نسلی یک نفر و دو نفر حداقل وجود داره در طول تاریخ که گولشون زدن اهل بیت رو و اهل بیت پیغمبر رو به کشتن دادن، همین مردم کوفه. خب بهترین کار همین بود که اونها رو از قدرت سقوط بده. و معاویه هم میدونه 20 ساله که الان امیره، 20 سال از زمان عمر امیر شامه، و چقدر موفق، منطقه شام چقدر قدرت، چقدر پیشرفت در مقابل روم، چه قدرتی داره، 20 سال سابقه درخشان در حکومت داری، وقتی که در یک منطقه جهان اسلام موفقه، بذار اون یکی هم دست خودش باشه. اینجا که بحث شخصی نیست، بحث پست و مقام نیست، شخصی که اهلیت داره چرا حکومت دستش نباشه؟ اهلیت رو در معاویه دید و همین خاطر با معاویه صلح کرد، و الا اگر اهلیت نمیدید و صلح میکرد یک خیانت بزرگ به کل امت بود. اهلیت رو در معاویه دید، و دیدیم هم که معاویه هم در طول 20 سال بعدش هم که خلافت کرد، 20 سال قبل از این ماجرا و 20 سال بعد از این ماجرا، 40 سال، همه این 40 سال یک حکومت بسیار موفقی داشته. اینم از تشخیص درست سیدنا حسن بود رضی الله عنهما، حسن بن علی، که این کار رو انجام داد. انشاءالله یک تا دو جلسه دیگه داریم، یک تا دو جلسه دیگه انشاءالله این موضوع تمام میشه و دوران خلافت راشدی 30 سال تمام میشه و موضوع ما هم در این برنامه تمام خواهد شد، که بعد از این بحث میشه حکومت بنی امیه، که دیگه موضوعش فرق میکنه و دیگه حالا وارد اون قضیه نمیشیم. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.